فقه معاصر جلسه ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین. خب روز چهارشنبه است و بنای این که حالا ما قابل این حرفا باشیم عکس اخلاق این حرفا نیست. یک نکته ای که حسب ضرورت گاهی انسان متوجه میشه، مخصوصا در زمان ناهازا، حرف و حدیث و این حرف ها میبینید که زیاد حوز است، در بین خود ما طلبه ها هست، در گرده هامون، در جمع هامون هست، که مثلا انگیزه در طلبگی یا آینده طلبگی، این مواضع زیاد گفته میشه. گاهی از اوقات این دوزش هم میبرن بالا. برخی از ما هنوز اون عمق این وظیفه و این توفیقی که نصیبمون شده، این هنوز برای اونجا نیفتده. مال مثل حقیقی که اینطور واقعا جایگاه مهم میست از هر جهت، حالا تو بعد اجتماعیش گاهی جریانی یک مرتبه پیدا میشه، به صورت حوزه علمیه بعد از انقلاب اسلامی یه حوزه پویا شده. بله قبلا حوزه علمیه بود، پویا هم بود، ولی این شعاع نوری حوزه علمیه ببینید چقدر الان هم گاهی بحث میشه. میخوام یک نکته ای رو بگم، میام بله ما قدیم در فلان کشور اروپایی مرکز اسلامی زدیم، یا فلان عالم ما با فلان عالم اهل تسنن مناظره داشته، اینا بوده، ولی قیاس این دوتا واقعا ملفارقه. ببینید در دنیا اصلا اون اسلامی که حالا گام به گام، مخصوصا اون کسانی که یه حریتی یک آزادگی در وجودشون هست، گام به گام این اعتراف رو میکنن که مکتب و مذهبی که دنبال حق و فهم از جریانهای جهانی داره، و الا بخوای تو دنیا بلولی و بگذره این هست، خیلی کشورها اینجوری هستن. ولی اون حرکتی که دنیا داره تحت عنوان صهیونیسم بین الملل، تحت عنوان استکبار جهانی، داره میبره جهان رو، و یک کسی متوجه این بلعیدن شده، اون خب این انقلاب اسلامی و حوزه علمی تو این مسیر نقش اساسی داره. حالا یه نکته دیگر، اون وظایف و اون جایگاه اجتماعی حوزه است. یعنی تو همین اختشاشات سال گذشته و شاید الانم بگم حوزه روحانیت چه شد، حالا چهار تا عمامه هم انداختن، جسارت کردن، توهین کردن، شاید برای هر کدوم ما ها اگر اتفاق می افتاد ما هم یک ناراحتی عمیقی پیدا می کردیم، ولی واقعا اینطور نیست که مردم از روحانیت بریده باشن. نقد دارن تو بعضی مباحث، مثلا مباحث اقتصادی که خود ما هم نقد داریم، مگر ما نداریم؟ ولی جایگاه حوزه، جایگاه روحانیت، برش کلام روحانیت، تأثیرش، گاهی یک روحانی در یک روستایی میره، در یک شهری میره، معلوم میگن ما احساس امنیت میکنیم، یه عالم دینی اینجا هست، اینها معلومه که این ارتباط قویه. من یه داستانی تو همین جریان اختشاشات سال قبل این رو گفتم، حالا جاهایی اینجا عرض میکنم. یه اجلاسی بود توی کمیسیونی در تهران و یکی از آقایون طلاب جوان، فوزرهای جوان مثلا 35-38، ایشون گفتش که آقا ما خودمون ظاهرا زاده بالا شهری تهران و طلبگیمون هم از همونجا شروع شده، یعنی اینطور نیست که بعدن رفته باشه. ایشون گفتن که ما توی میدان باشیم و تأثیری که ما میتونیم بذاریم تأثیر فراوانه. بعد یه قصه ای رو تعریف کرد که یه روزی یکی از همون بالا شهری ها، همون بالاتر از اینها، زنگ زد و گفتش که ما یک روزه ای داریم، شما روزه میخونید؟ مثلا گفتم که خب کی هستی؟ چجوری زنگ زدی؟ رو گفت دیگه، حالا ارتباط رو گفت. بعد گفتش که، گفتم مناسبتی نیست، گفت حالا میخوام یه روزه‌ای گرفته بشه در منزل ما. گفت وقتی رفتیم اونجا دیدیم خب جمع مختلطه، مرد و زن هم، بعضی هم جاهاشون ناقصه یا نداره. ما رفتیم گوشه نشستیم و حالا گفت مردد بودم چه کار کنم چه کار نکنم، دیدم همه هم ناراحت، هیچ کس هم ما رو تحویل نگرفت. ولی عموی اون خانواده اومد و بالاخره نشست پنو ما و یه چایی رو برد و مجلس آماده شد و بعد به من گفتش که حالا خیلی هم صحبت نکردی نکردی، ولی یه روزه حضرت علی اکبر بخون که اینها نذری دادن. گفتم باش. میگفت روزه رو خوندیم و روزه حضرت علی اکبر علیه السلام هم خوندیم و اومدیم پایین رفتیم. گفت یه چای دیگه بخور و همراهی کرد ما رو تا پارکینگ اون مجتمع و رفتیم سوار ماشینمون بشیم. گفت آقا شما توی این دم و دستگاه قضا دادگاه ها کسی سراغ ندارید؟ گفتم که نه. گفتم چطور؟ گفتش که اینها، حالا خلاصش رو عرض میکنم، یک فرزندی داشتن که این اختشاشات وارد معرکه شده، به هر صورت اومده، ولی این خانواده هم اینجوری هم نیست، یعنی در خانواده شون حالا ظاهرشون رو نگاه نکن، ظاهر اینا باطنشون هم مذهبیه، هم سابقه شون هم تو انقلاب هم خوبه، ولی حالا مرور زمان اینا رو اینجوری کرد. در صورت گرفتن پسر میکن و این روزه‌ای که شما خوندید روزه نظر حضرت علی اکبر نیستم که این جوان بالاخره به نوعی کارش گشایش پیدا کنه و خلا این آزاد بشه. مثلا خب من که کسی رو نمیشناسم، ولی چون گفته بود که پدر و مادرش گفته بودن که به آجاها بگو مثلا کسی سراغ داره یا نه، مثلا خود این هم یعنی اعتماد. گفت ما رفتیم و به این آقا گفتیم، به این عموی این پسر گفتیم که باش من کسی رو نمیشناسم، ولی هر چقدر قدرت دارم کار دارم همه اینها رو به کار میگیرم، کارم هم دارم کنار رو میرم دنبال این که ببینم که آیا امکان داره امکان نداره، چجوریه اوزا، در چه حدیه. ما خیلی وقت گذاشتیم، گفت 4-5 هفته بیشتر شب و روزم این بود که اصلا اطلاع پیدا کنم که جرمش چیه فلان و این حرفا رو، تا بالاخره رسیدم به یه نقاطی و بعد به اون شخصی که حالا مسئول بود و این حرف رو گفتم که حقیقتش جریان اینه، من اینا رو میشناسیم نه اونا ما رو میشناسن، همین واقعیتی که بود اینو گفتم. ما می قول دادیم، سر قولمونم واستادیم تا پیگیر بشیم که ببینیم که چیه جریانش این حرف. گفت تو همین حال و احوال اونا هم مطلع بودند که من دارم پیگیری میکنم، یعنی گاهی زنگ میزدم و داشت کار کردیم، گفتم اونجوری اونجوری و بعد گذشت تا اون عفو مقام معظم رهبری مدت ظل عالی انجام شد و اینم مشمول اون عفو شد. خیلی هم خوشحال شدم، گفت ما نتونستیم کاری بکنیم، عفو رهبری اون رو از اون بند و این حرف رو نجات داد، منتها ما کار خودمون رو انجام دادیم. گفت بعد یه روز مثلا 20 روز بعد از آزادی اون پسر، گفت حالا این نکته میخواستم این نکته رو بگم، گفت در پیگیری در صورت رفتیم در زندان با این یه ملاقاتی بکنیم این حرفا، گفت رفتم نشستم باش صحبت کردم و گفتم که میدونی اینا موجه، پشتش چهار تا آدم بی حجاب نیست، حجاب رو بهانه کردن، یک جریان خطرناک خارجی، تو چرا اومدی وسط این گود و این میدون و این حرفا؟ و خلاصه شروع کردم باش صحبت کردن و ولی بهش امید دادم، گفتم امیدوار باش، نظام اینطور نیست که بخواد از توی مثلا تو کی هستی که بخواد انتقام از تو بگیره، جرمشم حالا دارم خیلی هم سنگین نبوده، ولی اینطور نیست، رأفت عدالت همه اینها هست، تبلیغات و این حرفا رو خیلی نمون. گفت باش صحبت، گفت بعد که دیگه صحبتون تو این وادی تمام شد من داشتم میومدم، گفت این جمعون سه چهار قدم من رفته بودم اومد پشت سر من، آدم یه مثلا ماچ به ما بده، گفت پیشونی ما رو بوسید، وقتی بوسید گفت کاش یه روحانی بود یک بار تو همین پنج دقیقه با ما صحبت کرده تو جوانیمون، اون صحبت کرده بود که اینو روشن می شدیم که اینطور نیست، شایعه است، می سازم فلان این حرف. اون وقتی اومدم بیرون خیلی به این فکر رفتم که ما چقدر رسالت رو انجام بدیم. خب این گذشت و بعدم عفو مقام معظم رهبری و 20 روز بعد از اون به ما زنگ زدن، گفتم که یه مجلسی گرفتیم به پاس این که این آزاد شده، دوستم شما بیایید چند کلمه صحبت کنیم. وقتی رفتم دیدم واقعا دلی، نه اینکه آن را ظاهر نمایی کنن یا بچهشون اینجوری شده آزاد شده یا هرچی، واقعا دلی، آن من خود من تجربه شخصی دارم که این موارد که وقت این وقتی رفتم وارد همون منزل و همون سالون شدم و اینها، دیدم واقعا همه حجاب ها حجاب دارن، حالا باز یه خود کم و زیاد خیلی از اون سری اول متفاوت تر. نشستیم صحبت کردیم، یه بخشی در رابطه با امید، یه بخشی در رابطه با رفتار، بخشی هم در رابطه با انقلاب که اصول و مبانی این مکتب بر اساس عدالتی، اینطور نیست که فکر کنید و بعدم بیاید برای خودتون جبهه بسازید، اینا نیست. گفت این مثلا مال چند ماه قبل، سه چهار ماه قبل، من اونجا فهمدم که نقش روحانیت گاهی در روش‌های خورده چیه عوض میشه، نه یه روشش رو بدونیم تأثیر میذاره. گفت این نبود که فقط اون بچه مثلا بیاد بگه که بله من دیگه خوب شدم دیگه نمیرم، که میگفت اون رو اصلا یه خانواده متحول شد، یه خانواده با دو تا صحبت بالا دو سه هفته پیگیری، یه خانواده ای که ما نگاه بکنیم میگیم که اصلا لایمکنه که اینها برگردن، ولی اون اینا برگشت. یه زمانی ما در همین تهران منبر میرفتیم در این محرم بود، اونم باز یه جای بالایی بود، یه خونه بزرگی بود و خلاصه حالا روزه میگرفت. نظر حقیر برمینه، هر جا ما احساس میکنیم که اونجا مشکل بیشتره ما باید اونجا باشیم، تو جمع خودمون صحبت کردن و اینها خیلی تأثیر داره، ولی اصل رسالت اونه که در مقابل جایی که میبینی ضعفی آسیبی وجود داره ما باید بریم اونجا. رفتیم منبر، یه دهم بود انگار، روز شب هفتم ماه محرم بود که حسب سنت روزه حضرت علی اصغر علیه السلام رو میخونه. ما از ماشین پیاده شدیم اومدیم بریم وارد منزل بشیم، خونه بود تو چادر زده اونه، یه احلات خیلی بزرگی هم آدم هایی هم که میمدن توش چه مرد چه زن اصلا متفاوت بود. اومدیم بریم وارد منزل بشیم، یه مرتبه دیدیم یکی از همین خیلی بی‌حجاب ها اومد جلو و بعدم لباس مشکی ولی به نوع بی‌حجابیش شده بود. گفت حاضر من یه خواسته ای دارم، شما قبول میکنید؟ گفتم که چه خواسته؟ مثلا گفتش که حقیقت من یه مادری دارم، مادرم کسالت دارم، مادرم بود اهل روزه و این حرفا، دو سه سال زمینگیره ولی الان حالش بده، همه زندگی من این مادر، یعنی یه ساعتش هم یه ساعت برا من، اگر میشه یه امنیوجی برای این مادر ما بخون. اش گفتم چه حتما مادر شما مادر نوم هست، با روی خوش نه اینکه، گفتم حتما دعا میکنم. بعد رفتیم روی منبر و اصلا شب روزه حضرت علی اصغر خودش از اول شانسوز تا آخر و واقعا هم گریه کن بودم. گاهی من یه درمون آدم هرچی میره جلو گاهی این خبران نیست، ولی اونجا واقعا میرید که عشق جاریه کل مجلس. خلاصه شروع کرد مجلس یه حال خوبی داشت، وسط اونها گفتم معلوم که داشتم میمدن یه خانوم محترمی گفت مادرم کسالت داره، متوسل بشیم به حضرت علی اصغر علیه السلام. من میدونید حضرت علی اصغر باب الحوائج جمعی بخواد، این خب معلومه تأثیرش بیشتر، و شما بخواد با همین حال خوش همه این مادرها مسئول مادر این خانم. خلاصه سه چهار تا دعا کردیم و اونا با هم حالش دعا کرد، حالشون دعا کرد. دو روز بعدش دیدم همون خانم، حالا نمیگم مادرش دیگه نگفت خوب شده یا بد شده به این حرف، ولی دیدم که اون وضعیتی که روز اول اومد و این میخواست یه دعایی بشه واقعا این تغییر کرد، واقعا چادر انداخت رو سرش. میگفتم من سید الشهدا خیمگاه حبی عبدالله، حرم سید و شهداست تحت قبت الحسین، مرحوم آیت الله فاضل رحمت الله علیه می فرمودن خیمگاه ها همون تحت قبت، اینجا وقتی ذکر حبی عبدالله گفته میشه این حریم رو حفظ کنید لاغن، اون که سید و شهدا میخواد رو انجام بده. حالا اینا رو هم بحث میکردم روزای قبلش، ولی این روز دو روز بعد از اون ماجرای دعا اومد جلو و با حجاب و یه جوری گفت آه من باور نمیکردم که مثلا شما حرفم رو قبول کنیم، مثلا دعا مال مادر ما بکنیم، من با اون مذر کنم. گفتم چرا فکر میکنیم همه شما ها ناموس این ملتی، ما در بچه های حزب اللهی بچه های مؤمن انقلابی یه میان وسط میدان اینطور نیست که برای مادر خودشون که توی خونه است چادری هم اینا از بابت خانوادهشون خیالشون راحته، برای شما ها میان تو میدون، برای حفاظت از شما ها میان، مواظبت از شما ها میان. اینا بخاطر چه این فکر میکنی که شاید نه مادر شما اون روز گفتم مادر هماز همه ما یکی هستمون حرف. این که میان شایعه میکنن، گاهی دسیسه میکنن، گاهی نقشه میکشن با اون تاکتیک های و تکنیک های رسانه‌ایشون ذهنها رو خراب بکنن اون حرف ها، واقعا من دیدم توی این بخش های مختلفی که دارن فعالیت میکنن علیه این دسیسه ها، نقش روحانیت یه نقش کلیدیه. اون اعتماد هنوز وجود داره، این از بعد اجتماعی هنوز دیاله تازه اوضاع اینجوریه. در بعد مالی هم بریم، همه هم مشکل مالی داریم، معیشتی اصلا ما زیر صفریم. از اگه بخوایم با اون خط فقری که دارم حساب میکنن ما مینیموم هم حساب نمیشیم، ولی من به رفقا از سابق تو مباحثات گفتم، امروز هم میگم، میگم این وهم لیسل انسانی لا ما سوا، این یه قاعده است. انسان میخواد عارف بشه، لیسل انسان لا ما سوا، و سعی میخواد فقیر بشه، لیسل انسان لا ما سوا، میخواد یه ورزشکار خوب بشه، لیسل انسان الا ما سعا. حالا این سعی و بعد تجزیهش و تقسیمش، حسب تجربه بشری، چه تو شغلای دیگه تو چه شغل ما سه تا دهه داریم. فرض کنیم از 17-18 سالگی اومدیم حوزه، یک دهش دهه زحمت، بخوام یا نه بادآورده نیست، نه پول بادآورده به درد میخوره، نه عنوان بادآورده به درد میخوره، نه فقه ماسمالی شده یه بادآورده به درد میخوره، هیچ کدوم اینا فایده نمیکنه، انسان رو فقیر نمیکنه. دهه اولش دهه زحمت سخته، دهه دومش یک نسیمی از رفاه و معیشت و اینها میاد، ولی نسیمه، یک گشایشی میشه اگر خوب باشیم، اگر تلاش کنیم. دهه سوم که میرسه انقدر این وضعیت معیشت و اقتصاد اینها خوب میشه که واقعا نمیتونیم جواب بدیم، به لحاظ شغلی، به لحاظ تقاضای بین که بیت فلان جا چه کار کنیم، و مباحث معیشتیش دیگه، رفاه زندگی. اونطور این سه تا دهه رو انسان باید تو زندگیش داشته باشه، یعنی ناامید نشه، انگیزش رو قوی کنه نسبت به اینها. عرضم اینه که ما یه جایگاه مهم خدا بهمون داده، خدا به ما داده، به اینایی که اومده، و واقعا دلخوشیم به این که اسممون رو گذاشتن سرباز امام زمان. من کم سرباز امام زمان بودم. حالا دعا کنیم واقعی باشه، و دلخوشیم این که بحثمون وقتمون روی معارف میگذره، و دلخوشیم به این که گاهی میریم یه جا روی منبر چهار تا حرف میزنیم، واقعا یه در میان میگن که بله فرق کرد، پدران میان میگن بچه‌مون اینجوری بود، حالا اینجوری شد. ما فکر میکنیم مثلا جمعیتی که هر به این میرن این حرف ها، خیلی هاشون پامنبری هست، خیلی هاشون اینا پامنبری ها هستن، یعنی اصلا شما با همه شون این ندا، این صوت ابی عبدالله به واسطه هایی به گوش مردم میرسه. ما دنبال این انگیزامون رو حفظ کنیم، هدف هامون رو خوب ببینیم، افق زندگیمون رو ببینیم، زندگی طلبگی، و بعدم براش تقویم و برنامه داشته باشیم. براش یک مسیری رو تعریف کنیم و بگیم نقشه راه طلبه ما اینه به اینجا میرسه. و مطمئنن هر کسی هم از این وادی رفت بیرون بعدش پشیمون شد، بعدش پشیمون شد. ما این انگیزه رو در خودمون حفظ کنیم و خیلی هم دنبال دکتر مکتر این حرفا نباشیم. تو هر خیابونی که میریم کلی تابلوی دکتره، مردم دیگه از دکتر این الفاظ پرن. ولی شما تو یه شهری میرید یه عالم مؤثر خلاصه جذابی که جذب بکنه اون حرفا چند تا داره. به صورت جایگاه ما جایگاه خوبیه، ما چقدر حافظ این جایگاه هستیم، یعنی میتونیم اون جایگاه رو توسعه بدیم، حفظش کنیم و بتونیم ارتقا ببخشیم. فهم روز، تحلیل روز، مباحث رو جوان امروز رو بشناسیم، ببینیم نه ذهنش چجوری نقش بسته، اینا رو بدونیم. خب انشالله خدا هم کمک میکنه. این من حیث و لایه دسته، من حیث و لایه دسته. خدا هم خداست، خدا هم بجاش همیشه خدایی میکنه، در تنگناها بیشتر. حالا این یک نکته بود که عرض کرد. بحثمون در رابطه با بیمه بود. بیمه عرض کردیم که عقد لازمه، یعنی اینطور نیست که از جانب طرفین یا احد طرفین بخواد چیز بشه فسخ بشه، الا اینکه ترازی در کار باشه که اون یه بحث دیگه است. بعد عرض کردیم که این عقد رضاییون، عقد رضایی هم هست، یعنی برای رضایت طرفین هم درش باشه. بعد عرض کردیم ماهیت و ذات بیمه یا هم تأمین، ماهیتش تأمینه، تضمین نیست. و اینا اگر بخوایم ببریمش تحت عقود دیگر میشه، ولی با این ماهیتش کار کنیم. مرحوم امام در بحث بیمه میفرمان عقد مستقل، و بعد ایشون هم تأکید میکنن مخصوصا اونی که امروز داره در دنیا اتفاق میفته در بحث بیمه، که بیمه رو یه صنعت میبینن، این که دیگه حتما یک عقد لازم و تحت اون عناوین دیگر حقوق در نمیاد. این هست بحث امروزمون. بعد از اون پنج بحث مقدماتی دیگه وارد مسائلش میشیم، فروعات این بحث. بحث بیمه فروعات مفصل زیاد من مهمی. اولین نکته مرحوم امام در مسئله دوم بیمه، البته مسائل بیمه تحریر تعدادش کمه، 10 هست، ولی حالا مهم هم هست اونا. در مسئله دوم می فهمان که یحتاج حاضر عقد کسائر العقود الى ایجاب و قبول، مثل سایر عقود این عقد هم عقد بیمه نیازمند ایجاب و قبول. بعد این عبارت رو داشته باشید، بحث ما امروز سر اینه، یه مناقشاتی هست این رو که باید عرض کنم. و یمکنو ان یکون الموجب و ان مؤمن و القابل و ان مستعمل. و ما ممکنه که بگیم موجب کیه، یعنی اونی که فروشنده است مثلا، بگیم مؤمنه، و قابل اونی که قبول میکنه مستعمله، که ظاهرش اینه. به ان یقول المؤمنو علیه جبر و خسارت کذائیه فی مقابل کذب. یعنی همچنین عبارتی بکار شرکت بیمه بگه بر من هست جبران خسارت مثلا آتش سوزی یا فلان در مقابل اینقدر، یه همچنین عبارتی. او انا ملتزمون به جبر خسارت کذائیه فی مقابل کذب، من ملتزم میشم. این التزام بهتر، چون تو ماهیت بیمه گفتیم که التزام و تأمین ماهیت بیمه هست. و یکمل مستعمل. حالا به هر تعبیری بگیر مستعمل اینجا چکار میکنه؟ قبول میکنه. و بالعکس معلوم میمون فهمون بالعکسش هم درسته. مستعمل که من هستم که بیم و گذارم، میفهمون میشه مستعمل موجب باشه. بنی یقول المستعمنون علیه ادا و کذا مثلا 5 میلیون فی مقابل جبر خسارت علا کذا، من 5 میلیون میدم در مقابل اون خسارتی که احتمال داره اتفاق بیاد. فیقبل المؤمن، اون مؤمن هم تکار میکنه قبول میکنه. پس جا به جا شد اینجا، جای موجب و قابل اینجا جا به جا شد. یا فی مقابل عهدتی، فی مقابل عهدتی که جبرها، بگی که من علیه کذا 5 میلیون در مقابل چی؟ اون تعهدی که شما برای جبران اون خسارت. و بعد هم میفرمون و یقع و به کل لفظه، ما میفرمون که حالا این عقد بیمه با هر لفظی که بتونه ابراز بکنه این واقع میشه. حالا میرسیم، اصلا میتونه لفظا نباشه، میتونه به صورت عمل باشه، میتونه به واسطه نوشتن و عقد قرارداد باشه، امضای قرارداد باشه. این بیان مرحوم امام احتیاج به توضیح داره، یک مواردی رو باید عرض بکنه. اولا مرحوم امام فرمودن که یحتاج حاضر عقد، این عقد کسائر العقود نیازمند به ایجاب و قبوله. ما قبلا هم در بحث گذشته گفتیم این عقد عقد رضایی. ما به طور کلی در فقهمون 3 جور عقد داریم، ولی با این عناوین نیومده و حقوقدان ها اومدن یک عنوان این گونه ای براش گذاشتن، ولی این در فقه ما هست. حالا میرسیم معلوم میشه. بعضی از عقود هستن عقود رضایی، یعنی صرف رضایت در اونها چیا کفایت میکنه، مانند همین بی. درسته بی تو و اشترای تو، بی تو و قبل تو درش هست. با همین بی تو و قبل تویی که همراه با رضایته، این عقد لازمه و حاصل میشه. این عقود رو بهش میگن عقد رضایی. عقد اجاره اینجوریه، عقد و صلح اینجوریه، اینا عقود رضایی هست. در مقابل عقد رضایی عقد عینیه. در عقود عینی قصه متفاوت، یعنی اینا عقودی هستن که علاوه بر این که نیاز به عقد دارن، رضایت تنها کفایت نمیکنه، بلکه اینجا قبض هم چیا نیازه، اصلا قبض عین. مثلا در بحث هبه آیه میفرمان که بله این هبه از عقود عینیست، رضایت تنها کفایت نمیکنه. در رهن، اصلا در وقف، اینها باید بالاخره شما اون عین رو به واسطه اون عقد چکار کنید؟ قبض کنید، ایجاد کنید، تحویل بدید. خب اینا رو بهش میگن عقود عینی، یعنی علاوه بر رضایت نیازمند به چی هست؟ اما اینکه اون عینم قبض بشه. قسم سوم از عقود، عقود تشریفاتی، یعنی غیر از اون رضایت یک مباحث تشریفاتی هم درش وجود داره. مثلا در بیع صرف، در بیع صرف میگم باید فعل مجلس تحویل بدید، یعنی قبض به تنهایی کفایت نمی کنه، بلکه باید این فعل مجلس باشه. این فعل مجلسشو میگن اینا جزء عقود چی هستن؟ اما تشریفاتی هستن. همین بیان رو مثلا در بیع سلم هم میشه گفت، اونم یه تشریفاتی داره. یعنی غیر از این که بحث تحویل و بحث قبض و اقبازه، میگم باید یه مدتی بگذره اون میوه فلان بشه یا اون جنج فلان بشه. الان ایاله اینا میشه میگن عقود تشریفاتی. در بحث عقود تشریفاتی امروزی هم مثلا اگر شرکت های حقوقی بخوان یه جنسی رو بفروشن، این عقود رو بهش نمیگن عقود رضایی، رضایت که هست. به اینا میگن عقود تشریفاتی. چرا؟ مثلا در بیع صرف ما گفتیم نیازمند به قرض فی المجلس. خب این قرض میخواد دیگه. در عقد رهن گفتیم که نیازمند به قرض. در عقود تشریفاتی ما میگیم که بر تشریفات مثل عقد صرف صرافی ها هستن. اگر قرار باشه که به نقده این باشه، حالا طلا به طلا، طلا به نقره، البته به صورتی که ربا هم پیش نیاد، نقره به طلا، در اونجا میگن که آقا تشریفاتیه. میگن تشریفاتش چیه؟ میگن فعل مجلس باشه. اینا تشریفات. پس عقود به طور کلی به سه قسم تقسیم میشن. یه عقود رضایی صرف و رضایی، یعنی ایجاب و قبول هست با رضایی. عقود عینی مثل بحث رخ که درش علاوه بر رضایت نیازمند به قبض هم هست. یه سرش هم تشریفاتی مثل عقد صرف. اینا اقسام و انواع عقود هست. حالا با توجه به این بیان که حضرت امام دارن، این بیان که حضرت امام دارن که نیازمند ایجاب و قبول مانند سایر عقود، این کلام کاملا درستیه، احتیاج به مبرز داره. مبرزش هم همون در ایجاب و قبول، گاهی با لفظه، گاهی از اوقات بالفعل، یعنی با فعل و عمل و این حرفا این اتفاق میفته. تا اینجاش ما بحثی هم نداریم، اما بحث در دو نکته اینجا ایجاد میشه، یا سه نکته بفهم. نکته اول اینی که میگیم که ایجاب و قبول نیاز داره در عقد بیمه، اعم از لفظی یا فعلی، ظاهر بیان امام اینه که لفظی، چون فرمان نیازمند به چی داره؟ ایجاب و قبول داره. این انصرافش به سمت لفظی. و حال این که نه، بعضی از آقایون فرمودن که نه، حتی اگر فعلی که نشانگر این باشه که اینجا داره عقد بیمه این اتفاق میفته، همین مقدار کفایت میکنه. پس از تفافق این آیون بین این مؤمن و مستعمل میان اینجا، حالا چه با لفظ، چه به واسطه عملشون، چه به واسطه امضای اون قرار داد، میان این عقد بیمه رو به هر صورت منعقد میکنه. برخی از آقایون گفتن هل یعتبر وجود الایجاب و قبول فی کل عقد. خوب دقت کنید، اومدن بحث رو بردن به یک بحث مبنایی، آیا در هر عقدی ما نیازمند ایجاب و قبوله که باید بگیم که عقد، اگر عقد بخواد بشه نیازمند ایجاب و قبوله. گفتن هل یعتبر وجود الایجاب و قبول فی کل عقد بیس لولم یکون لما تحقق العقد، به صورتی که اگر این ایجاب و قبول لفظاً یا فعلاً نباشه اصلا لما تحقق عقد منعقد نمی‌شود. به این سؤال که سؤال مبنایه، آیون اومدن جواب دادن، فهمدن که بله، چرا یعتبر وجود الایجاب و قبول فی کل عقد. چرا؟ به همون پرسشی که خودشون گفتن، چون اگر ایجاب و عقدی نباشد اصلا لما تحقق عقد. حالا میرسیم، ایجاب و قبول جز فصول مقوم عقده، فصول مقوم عقد. مثلا شما میگید انسان، میگیم فصل مقوم انسان چیه؟ از انسان ما میگید حیوان و ناتمون چیه؟ خب همینه دیگه، یعنی اونی که این انسان رو میاد درست میکنه، ماهیت انسان رو اینه. حالا شما بگید ما ماهیت عقد رو، آیا هر عقدی نیازمند به موجب و قابل داره؟ علی یعتبر رو اعتبار شده شارع مقدس یا اوغلا عقدی رو معتبر میدونن که ایجاب و قبول درش باشه؟ میگیم بله. به همون سوالی که شما گفتی با همون بیان سوال جواب شما رو میدیم، میگیم بله اینو فصل مقومه. و چون فصل مقومه همه عقود اگر اسمش عقده نیازمند این ایجاب و قبول هست. پس نمیشه بگیم عقدی هست ولی ایجاب و قبولی درش نیست، اصلا شاید ممکن هم نباشه. این یک نکته. نکته دوم که ظاهر و معلومه اینه که در همین بیانی که الان داشتیم در نکته اول گفتیم که دو رکن و دو فصل مقوم عقود همین ایجاب و قبول هست. حالا آیا بین ایجاب و قبول فرق جوهری این مقدمات رو میگیم که برسیم به اون بیان یا اشکالی که به بیان ما میدونیم؟ فرق جوهریه یا صرف مبادله است؟ حالا ایجاب رو مثلا تا امروز فروشنده میخونده، امروز مشتری بخونه. قبول رو تا امروز مشتری میگفته، امروز چی آقا؟ بایر بگه. آیا بین ایجاب و قبول فرق جوهریه یا اینکه نه این موجب و این قابل هر کدومشون میتونن این صيغه ایجاب رو بخونن، اونم میتونه صيغه قابل رو بخونه؟ چرا؟ چون بالاخره مبادلت و مالن به مالن هست، هر کی میتونه موجب باشه در این دو طرف و هر کدومشون هم میتونن قابل باشن، مبادله مال به ماله. آقایون فرمودن نه، اینی که بعضی از آقایون فرمان که اصلا با صيغه عقلا مخالفه که هر کدام از اینها میتونن موجب و قابل باشن، این میشه که بگیم که ایجاب و قبول یه امر سوریه. خب دقیقا نتیجهش این میشه، اگر قرار باشه بایه امروز طرف قبول باشه و مشتری هم جاشون برعکس بشه و مشتری بخواد اینجا به جان به طرف موجب باشه، این لازم میاد که ایجاب و قبول یه امر سوری باشه. و حال این که ایجاب و قبول گفتیم فصل مقومه، ایجاب و قبول از امور ذاتی و ماخوی عقوده. علایالن نکته دوم اینه که آیا ایجاب و قبول امر سوریون که نتیجهش این باشه که بشه هر کدوم از اینها موجب و قابل باشن، یا نه یه امر ذاتی است و یک امر جوهری است که این امر جوهری و ذاتی میاد حقیقت امر رو بیان میکنه. اینم نکته دوم. پس این بیان امام، خوب دقت کنید، بیان امام که فرمود او بالعکس، این تو ذهن شریفتون باشه. مرحوم امام فرمودن در عقد بیمه، عبارت رو همین الان خوندیم، در عقد بیمه محمل میتونه موجب باشه، در قسم اول گفتن، و مستعمل کیا با؟ قابل باشه. بعد فرمودن او بالعکس، یا اینکه مستعمل موجب باشه و محمل کیا که بیمه باشه قابل باشه. اینجا میگیم اگر بخوایم اینطور صحبت بکنیم اصلا اون معنا میشه یه معنای سوری، یعنی میگیم آقا یه مبادله داره اتفاق میفته، یکیتون بشه موجب یکیتون بشه چیا قابل. اصلا اون انضباطی که فقهای عظام و بزرگان ما به واسطه یه ادله اومدن در بحث عقود ایجاد کردن که چه کسی من هو ول موجب، من هو ول قابل، اینا اومدن مشخصه هایی رو بیان کردن که موجب چه کسیه در یه بیعی، در یک معامله، بعد بفهمیم موجب کیه. برخی از خیارات هست، خوب دقت کنید، بعضی از خیارات هست که مخصوص موجب، یعنی مخصوص بایعه، درست شد یا نه؟ برخی از خیارات، یکی از آثارش خب مثلا در خیار تأخیر ثمن میگن خیار تأخیر ثمن این خیار مختص به کیه؟ بایعه. علی قول خیار حیوان مختص به کیه؟ مشتری. بعضی خیارات هم مثلا مشترک. حالا اینطور اگر بگیم که مرحوم ما میفهمم بالعکس، این بالعکس ما قبول نداریم، یعنی با توجه به آثار نمیشه قبول کرد. اما نکته سوم که خیلی هم مهمه اینه که تفاوت ذاتی، حالا این تالا تفاوت ایجاب و قبول بود، اصلا ما میریم بالاتر میگیم بین موجب و قابل هم تفاوت ذاتیه. حالا یه توضیح مقدماتی آسان بگیم، موجب و قابل، حالا یه موقع شما میاید ماهیت ایجاب رو بیان میکنی، ماهیت قابل، بعد میگه چه الفاظی دلالت بر ایجاب میکنه، چه الفاظی دلالت بر قبول میکنه. یه موقع این بحثا رو میبرید روی خود ایجاب و قبول، ما از اون میگذریم، در نکته دوم عرض کردیم که اینا تفاوتشون جوهریه، میایم میرسیم به خود موجب و قابل. بین موجب و قابل هم تفاوته. اینطور نیست که مثلا اینجا در بیمه بگیم ها مؤمن میتونه موجب باشه، میتونه هم چی باشه، ها مستعمل موجب باشه و بالعکس. ما میگیم در خود جناب موجب و جناب قابل هم تفاوت ظاهری وجود داره. آقایون فقها همون تعبیر رو که در ایجاب و قبول میگفتن تفاوت جوهری وجود داره، در همین هم فرمودن الفرق بین الموجب و القابل هو امر جوهری لا سوریون، امر جوهریه، یعنی ماهیت درست میکنه، یعنی این ماهیت درست میکنه، یعنی این فعلش نه لفظش، یعنی اون رفتارش در اینجا در این عملیات، حالا اینجا بیعه یا بیمس یا هرچیه، تکالیفی که بر عهده این کسی که موجبه با تکالیفی که در اون سمت قابله، این تکالیف با هم دیگه متفاوته. تکالیف متفاوت شد و معلومه اینجا تفاوت جوهری میشه و فرق میکنه. در این حال برخی از فقها ها اومدن گفتن آقا ما تفاوت ایجاب و قبول رو قبول داریم، یعنی بین ایجاب و قبول تفاوت جوهری وجود داره، یعنی ایجاب امر و قبول امر، ولی تفاوت جوهری بین موجب و قابل رو قبول نداریم. موجب و قابل هر کدوم اصلا، یعنی هم بیان امام رو میان تقویت میکنن، به فرمان فرق این دوتا فرق جوهری با هم دیگه ندارن. وقتی تفاوتی نداشتن، خب ثمرش این میشه که در این عقد بیمه این بیمه یه میتونه بیاد بشه چیه؟ خب طرف قابل دیگه، موجب نیست، فروشنده تأمین و اون عهده‌ای که به عهدش هست فروشنده دیگه نیست، این میشه قابل. عبارتشون اینه. پس گفتن ما اگر تفاوت ایجاب و قبول رو جوهرن قبول بکنیم، لکن تفاوت میان موجب و قبول قابل رو قبول نداریم، موجب و قابل رو قبول نداریم. عبارتشون اینه، گفتن که لا نسلم و بسانی، یعنی اول رو قبول داریم تفاوت ایجاب و قبول رو، اما در رابطه با دوم که مونده بود قابل باشه قبول نداریم. ای لزوم من قبول ولی ایجاب فی صدق البین، در صدق بین که بگیم باید موجبی باشد قابلی باشد، به حتما اینی که کالا داره باید موجب باشه و اونی که میخواد این کالا رو بخره قابل باشه، ما اینا قبول نداریم. بل یکفی وجود و طرفین فی صدق البین، کفایت میکنه وجود دو طرف در صدق بی، دو طرف باشن، حالا اون بشه موجب اون بشه قابل. و ذالک لعدم وجود دلیل علیه، میگیم چرا فرق نمیذاریم، میگن اصلا دلیل نداریم فرق بذاریم، فرق گذاشتن دلیل میخواد. به این موقع میگید موجب دلیل، چرا میگید موجب؟ به اونی که میخواد جنس رو بخره به اون بگید موجب. گفتن لعدم بوده. بعدم اومدن شاهد آوردن، خوب دقت کنیم چون ما اگه بخواییم رد بکنیم باید این اشکالاتشون مهمون. بعدم اومدن شاهد آوردن، معید آوردن در رابطه با بی، کما انهم قالو، آیون فقها گفتن البیع و مبادلت و مال به مال یا گفتن البیعو معاوضتون، یا گفتن البیعو نقلون، یا گفتن البیعو تملیکون و خوبه به ذالک. همه این عباراتی که خوندیم گفتن بی اینه، این تعریف یشتمل على صورت وجود الموجب و القبول و عدمه، شامل چی میشه؟ وجود موجب و قابل و اونجایی که اصلا موجب و قابلی هم نباشد، مثلا شاید ما آینده این هم قبول بکنیم، مثلا در همین بیهای جدیدی که الان داره میاد تو این حرف و رمز ارسا و این حرف ها گاهی این بحث ها پیش میاد، در بحث متاورس و این حرف ها این بحث ها شاید پیش بیاد، ولی الان فعلا ما در رابطه با عرض بیمه هستیم. آیا تازه اونجا هم شاید نشه این حرف رو بزنیم، میگیم شاید یه موقع، ولی در این موارد میگم آقایون اومدن معنا کردن بی چیه؟ تملیک. بی چیه؟ انتقال. بی چیه؟ معاوضه. اومدن این رو به عنوان شابد مندونه ان یعتبر فیه شیء زائد سواء کان بیعا ام لم یکن بیعا. این حرف ما میخواد در بی باشه، میخواد در بی نباشه، هر عمد دیگری میشود این حرف رو در اونجا پیاده کرد، یعنی نیازی به موجب و قابل خیلی نداره اون. اما این بیان اشکال داره. اولا واقعا ما حالا بریم سراغ اوغرا، حالا فکر سراغ ادله هم میریم، واقعا این که دارن میگن صاحب و سلعه، مالک و سلعه، موجبه یعنی کالا، اینا ظهور در این نداره که صاحب کالا موجبه و اونی که خواهان کالاس قابله. این اولا این آره به لحاظ عبارت فقها ها، بعد شما اومدید معنای لغوی رو ملاک قرار دادید، اومدید گفتید آه گفتن البیع و معاوضتون نقلون تملیکون، خب معلومه به اینه، به همینه که شما معاوضه است، نقل مال به ماله، لغتا اینه، ولی آیا این دلالت میکنه بر این که بیان بگیم که حالا موجبی هم نبود قابلی هم نبود؟ اعتباری به موجب و قابل نیست، بل یک فی وجود و طرفه، این هم کفایت میکنه. اصلا این از کردیم انضباط در فعل رو از بین میبره. شما امروز میرید یه جایی یه مغازه میخوام، یعنی همین تازه خیلی هم سراغ سیره نریم، همین عرف رو بگیریم، در عرف وقتی شما میرید در بیمه شما خریدارید یا اونی که داره شرکت بیمه است رو داره خدمات رو میده، شما خانه تأمین اون خدمات هستید، شما رفتید سراغ اون دارید پول رو میدید، کالای در اینجا به حسب خودش تأمینه، شما میخواید این کالا، مشتری یعنی کسی که میخواد شراک بخره چیزی.
اینجا اینجوری نیست، اگر قانون نباشه 99% مردم شاید سراغ بیمه نرن، اجبار نباشه، اجباری پشتش هست که مردم کشونده، حالا در حالت عادی اگر بیمه نباشه هیچ کاری
نمیکنه، حالا فرض کنید اجباری نیست
نمیره کسی،
حالا یه درصد که گفتید
میدونم میخوام بخرم سمت شما میام علاقه به اون
جنس
دارم، ولی
الان
من هیچ علاقه
نمیدم، اجبار اصلا هم حالا یه چیز بگم دقیقا عکسه، ببین اصلا تمام دنیا ملتشون دنبال بیمه، اما شما تو کشور خودم ببینید مردم دنبال اون 10% یا 15% که اصلا همین گروه های مختلف که دارم میگم آقا چرا ما بیمه نمی کنیم، مثلا یکیش هنرمنده یکیش خبرنگار، همه خواهان بیمه هستن، میدونن هم بعد یه چیزی بدن ولی دنبال بیمه هستن. این که داریم میگیم بیمه اجباری، بیمه اجبارش به خاطر یه چیز دیگه هست، به خاطر تعهداتشه، ولی نفس بیمه، حالا خود بیمه ما موقع میگیم واقعا اینجا فروشنده کیه قابل کیه، حالا اجبار باشه یا اجبار نباشه، واقعا من که دنبال تأمینم جبران خسارت احتمالی هستم، من فروشندم یا اونی که میخواد تأمین بکنه؟ فروشنده تأمین کیه؟ معلومه اون شرکت بیمه است. وقت ما بیاریم بگیم که آقا بیم از لحاظ لغت اینه، پس دیگه همین یکی وجود و طرف دیگه فرق نمی کنه که موجبه کی قابله. اینجوری فقه رو از انضباط خارج میکنه، که همون که واقع امرم این نیست. این حالا دو تا. پس ما قبول ندیم این باز این کلام این آقایون رو که قبول ندیم بیان مرحوم امام هم که فرمودن او بالعکس، این هم دچار اشکاله، هم در بحث ایجاب هم در بحث چی آقا؟ موجب و قبول. چون وقتی که شما میگید ایجاب و قبول این میتونه از این ور باشه یا میتونه از طرف مستعمل باشه، معناش اینه که میتونه موجب این آقا باشه، قابل طرف مقابل باشه، یعنی قابل بیمه باشه، معناش این میشه دیگه. این به نظر ما قابل قبول نیست، نه عرفن نه به سیره اونن نه به لحاظ فقهی. و شما اون صاحب و سلقه همیشه چی آقا؟ معمولا الا حالا مبادله کالا به کالا باشه که اون اصلا بحث چیز دیگری. در بیعی که شما میاد مسمن و سمن رو درش تعریف میکنی، آقایون خودشون میگن صاحب و سلقه یعنی کالا، این میشه کی؟ بایه. صاحب و سمن میشه کی؟ مشتری. در اینجا این منی که میخوام من ماشین رو بیمه بکنم، صاحب سلعه و کالا کیه؟ بیمه است، اون فروشنده است. مثلا مثل اینه که آقا در فروش اوراق بهادار بیایم بگیم آقا کی اینجا فروشنده است؟ معلومه اونی که اوراق بهادار رو داره میفروشه اون فروشنده است. خب نتیجه بحث امروز یک، علاوه بر این که این عقود این بحث این بیان امام که بیان بفهمه او بالعکس یعنی مؤمن میتونه به جای مستعمل باشه و مستعمل به جای مؤمن، این عقود رو از حالت منضبط خارج میکنه، موجب یه اختلافاتی میشه، موجب یه آثاری میشه که بعضیش رو گفتیم. مثلا در بحث خیارات بعضیش مربوط به فقط بایه، یعنی کسی که موجبه، بعضیش هم فقط مربوط به کی آقا؟ مشتری، یعنی کسی که قابله. آقایون خودشون گفتن البیع اون مبادلت و مالن به مالن او معاوضتن او نقلن او تملیکن، بعد گفتن که این شامل همه چیزا میشه، حالا میخواد بایه باشه میخواد مشتری باشه. میگیم نه، این حرف حرفه غلطی، تحلیل هم که خودتون بکنی میبینید این ماجرا نیست. حالا ما چی بگیم؟ میگیم آقایون تو فقهشون فرمودن که معلوم مسئله بوده دیگه، گفتن که در همین بحث عقود و من الموجب و القابل فی التأمین باید مشخص کنیم که موجب و قابل در عقد تأمین ها کی؟ ما به نظر اون میاد که این سوال نیست، معلوم. این یک، بعد البته خودشون هم گفتن فحل موجب هو المعمل، میتونیم بگیم موجب خود معمله، یعنی کی؟ شرکت بیمه. کم احتمل ابو صاحب التحریر، معلوم امام یکی از احتمالاتشون این بود، تحریر یعنی تحریر الوسیله، معلوم امام نظیرشون این بود. او هو طالب التأمین، یا اینکه بگیم موجب طالب تأمینه، یعنی مستعمل، یعنی این بیمه گذار. کما قال بهی مرحوم هلی، مرحوم حسین هلی، ایشون فهمونه که نه، طالب تأمین موجبه، یعنی چی؟ یعنی مستعمل. اون باید صیغه رو بخونه، قبلش میگه آقا من 5 میلیون میدم در مقابل چیو میگیرم؟ آقا بیمه میگیرم. قبول کی؟ بعد قبل تو رو بگه، میگه جناب شرکت تامین، اون باید قبل تو رو بگه. ما به نظرم میاد که نه، این دلیل عرف. تازه ما داریم بحثای ابتدایی بیمه رو داریم میگیم. اصلا اگر بریم تو حقیقتش که این کوپن هایی که میدن، نه این کوپن های فرمان ماشین رو، مال بیمه رو که میدن، اوراقی که میدن، این حرفا، اصلا شما میگه اون اوراق رو میخواییم، اون اوراق بیمه است که برای شما یه اعتباری ایجاد میکنه. پس خلاصه این که اون بالعکس حضرت امام رو قبول نمی کنیم، کاملا پیداست که موجب و قاوی بر جای خودشون باشن. و این که آقایون بیان استناد بکنن به معنای لغوی به، بعد از این استخراج بکنن یا استظهار بکنن که در عقود نیاز به طرفین است، حالا فرق نمی کنه کدومش موجب باشه کدومش قابل باشه، این فطر رو و عقود رو از انضباط خودشی آقا خارج میکنه، کما این که خودشون هم گفتن صاحب و سلعته اول بایه، فروشنده اونه، موجب اونه. اصلا الله محمد 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 الله محمد